الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرواك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند متعال مجلس و قلوب ما رو به انوار محبت و ولایت امام عصر ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از سوالاتی که همیشه در ذهنهای همه ما وجود داره و خیلی وقتها دست شما رو میخورم دست بده بخورم دیگه حالا تا اینجا رسی یه صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد. این صلوات با این آب خوردن ما تناسبی نداشت، یه صلوات بلند بفرستی. الان تا صبح بعد صلوات بفرستی. من البته یه چند دقیقه تأخیر داشتم قبلش، بعد عذرخواهی میکردم، فراموش شد، ایشالله همه ببخشید، ناخواسته بود. یکی از سوالاتی که همیشه در ذهن ما و مخصوصا نسل جوان ما وجود داره و این سوال معمولا تو گرفتاری ها، تو فشار ها، تو سختی ها، در ابتلاعات خودش رو نشون میده این هست که آیا خدا حواسش به ما هست یا نیست؟ آیا خدا خیر ما رو میخواد یا نمیخواد؟ اگر حواسش به ما هست پس چرا این اتفاقات برای ما میفته؟ چرا ما انقدر گرفتاریم؟ اصلا خدا حواسش به کیا هست؟ خدا چه کسایی رو نگاه میکنه؟ به چه کسایی نگاه نمیکنه؟ طرف یه خورده امور اقتصادیش بالا پایین میشه، یه خورده فضای عاطفیش بالا پایین میشه، فوری این سوال تو ذهنش میاد که پس این خدا کجاست؟ معمولا به افرادی که یک تیپ مذهبی دارن یا یک عنوان مذهبی دارن، مثل من طلبه، مثل شما هیئتی، مثل مسجدی ها، مثل مده ها مراجعه میکنن آقا چرا این بلا سر ما میاد، چیه، چرا اینقدر گرفتاری؟ بابا گرفتاری مثلا این خدا معلوم نیست داره چیکار میکنه. خیلی از این سوال ها در مقاطع مختلف تو ذهن انسان میاد. معمولا ما در جواب میگیم یک جواب کلی داریم، میگیم خب خدا حواسش به همه هست، مگر میشه خدا کسی رو نبینه؟ مگر میشود خدا خیرش به کسی نرسه؟ و معمولا این جواب رو به ما میدن، خب اگر خدا واقعا خیر ما رو میخواد پس نشونش چیه؟ الان یه پدر نسبت به اولادش همیشه توجه داره، مراقبت میکنه، میگه آقا پدرت دوستت داره؟ میگه بله. میگه از کجا میگی؟ همه کار میکنه برای من. یک نشانه های محسوسی داره، یه نشانه ملموسی داره که این پدر هوای ما رو داره. صبح تا غروب میره سر کار، زحمت میکشه، پول میاره تو خونه، به ما محبت میکنه زبانن، جلو جمع حیثیت ما رو بیشتر بالا میبره، آبروی ما رو بالا میبره. خب این نشونه است واسه اینکه این پدر منو میخواد، خاطر منو میخواد. برای خدا چی؟ خدا که نمیتونه بیاد با ما این مستقیم بشینه به حرف زدن. خدا که با ما تکلم مستقیم نمیکنه بگیم ما این خدا الان جلومون وایساده داریم با هم حرف میزنیم که بعد بفهمیم خب خدا خاطر ما رو خواسته. ما هر چی از خدا میخوایم حرف بزنیم تو قرآن و روایات و دعاها و زیارتنامه هاست. پس از ما از چه راهی باید بفهمیم؟ ما وقتی روایات رو نگاه کنیم برای جواب این سوال که فکر میکنم خیلی سوال مهمی هم هست، میبینیم تو روایات ما نشونه گذاشتن که اگر میخوای متوجه بشی خدا به توجه داره یا نداره، ببین این نشانه ها هست یا نیست. البته خب رحمت خدا دو مدله، یه رحمت عام داره، یه رحمت خاص داره. سوال افراد از رحمت عامش نیست، چون میدونن رحمت عام شامل همه است. معمولا افراد سوال میکنن از اینکه این رحمت خاصه کجا اتفاق میفته. رحمت خاصه کجا اتفاق میفته؟ رحمت عامش، خب دعای کمیل میگه اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شی، خدای من تو رو میخوانم به اون رحمتی که همه اشیا رو در بر گرفته، نه فقط انسان ها رو. وقت اون دایره رحمت عام خدا شما وقتی نگاه میکنی میبینی رحمتش حتی شامل کفار هم شده. حالا اون کافر خودش پس میزنه، حتی شامل کفار، کسانی که جلوی خدا ایستادن، خدا رحمت عامش از هیچ کس دریغ نمیکنه. نمونه خیلی بارزش فرعون حضرت موسی. خب فرعون حضرت موسی یکی از مفاخر ما ایرانی هاست، اهل اصفهان بوده. میره اونجا یک قبرستانی تو مصر مشغول کار میشه، کارگر قبرستون شد و بعدم اونجا خوب کار کرد، شد رئیس قبرستون. یه مدتی خودشو نشون داد و با باندهای قدرت و مافیای سیاست ارتباط برقرار کرد و رفت تو سیستم و کابینه، رفت اونجا ارتباط گیری کرد و وزیر شد و پله‌های ترقی رو یکی پس از دیگری با لابیگریاش طی کرد و شد فرعون. خب این فرعون که این مراحل رو طی کرد، دید میتونه یه پله بالاترم بره. اون پله هم خدا بودن بود. گفت ما فقط خدایی رو تجربه نکردیم، از کارگری تا پادشاهی همه راه رو رفتیم. گفت بذار خدا هم بشیم. خدا هم شد، اعلام کرد من خدا هستم. باز پاره از این فراتر گذاشت، وقتی حضرت موسی هم باش در افتاد هدایتش کرد، گفت ما شاید بتونیم خدای موسی رو هم بکشیم. آدمیزاد آقا وقتی باد زیادی تو کلش بپیچه فکر کنه خبریه، لازم باشه با خدا هم در میفته. حالا بحثشو میکنیم انشالله تو این شبا. وقتی فکر کردی خودت یا از خودت بهتر هیچکی نیست، همه کار میکنی، همه کار میکنی. تا جایی که قرآن میگه به وزیرش هامان گفت یک نردبون بلندی برای من بساز، لعلی ابلغ الاسباب، من برسم اون بالاها ببینم این خدای موسی که میگن تو آسمانه کیه، بگیریم بکشیمش از دستش راحت شیم. تا اینجا پیش رفت. خدا رحمت عامش شامل همین هم کرد. 400 سال بعد از این که ادعای خدایی کرد، خدا به این مهلت داد، فوری نابودش نکرد، چون بدونید اینو همیشه پا تو حریم خدا بذاری خدا نابودت میکنه. تو بحث کبریایی، تو بحث قدر قدرتی بخوای با خدا در بیفتی، دودمان آدم به باد میده. یه وقت حالا یک خطایی ازت سر میزنی، یه گناهی مرتکب میشی، اما سرکشی برای خدا نمیکنی. همون تعبیر امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادیه که هیچ کس نمیخونه، که حضرت فرمود خدای من اگر گناهم میکنم، نمیخوام جلو تو گردن کشی کنم بگم من کسیم، شیطان زورش به ما میرسه، شما بیا از ما بگذر، آموزشی برای من شما. خدا اگر کسی باش در بیفته، مخصوصا اگر پروندش دیگه هیچ راه برگشتی هم نداشته باشه، با سر او رو به زمین میزنه. یه جوری هم به زمینش میزنه که نفهم از کجا خورد. مثل نمرود. نمرود ادعای خدایی کرد، اما خدا بهش مهلت که نداد هیچ، یه جوری هم نابودش کرد که ضرب المثل شد. آدمیزاد رو به جنگش نفرستاد، شمشیر خرجش نکرد، صاعقه هم خرجش نکرد، یه مگس فرستاد رفت تو گوشش، از تو گوشش رفت تو مغزش، نابودش کرد با یه مگس، که بفهمیم آقا ما هیچی نیستیم. اما به فرعون 400 سال مهلت داد، رحمت عام میشه. از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که حضرت فرمود میدونید خدا چرا به فرعون 400 سال مهلت داد؟ چون فرعون 3 تا ویژگی خوب داشت. خدا به این 3 تا ویژگی خوبش یه نگاهی کرد، مطابق با این خوبیش به 400 سال مهلت داد. ویژگی اول، اینو بگم برم وارد بحث رحمت خاص بشم. ویژگی اول، حضرت فرمود فرعون خوش اخلاق بود، راحت بد اخلاقی نمی کرد. برخلاف ما و رفقای هیئتی ما که بیرون همه خوش اخلاق هم. به رفیقش میرسه فدات بشم، نوکرتم، چاکریم، کجایی، چه خبر، بابا نیستی ببینیمه، میره تو خونه از فرعون بدتر میشه، باش حرف میزنم، بابا ولمون کن، باز ما دوباره اومدیم خونه. پدر میاد میگه آقا نمیتونیم با این دو کلمه حرف بزنیم، مادر میگه نمیتونیم دو کلمه حرف بزنیم، همسر میگه نمیتونیم دو کلمه حرف بزنیم، شوهر میگه نمیتونیم دو کلمه حرف بزنیم، بچه میگه آقا ما با پدر مادرم نمیتونیم دو کلمه حرف بزنیم. اگر بد اخلاقی کنی از فرعون کمتری، فرعون خوش اخلاق بود، همین خوش اخلاقیش باعث شد وقتی همسرش جناب موسی رو از رود نیل گرفت نکشتش، همه بچه‌ها رو دستور داد بود گفت بابا بذار این باشه اینجا نگهش داریم، گفت خب باشه حالا که تو دوست داری بذار باشه، خوش اخلاق بود. ما مهمترین جا برامون کانون خانواده‌مونه. تو خونت خوش اخلاق نیستی بعد میای به من طلبه میگی آقا من دستتون رو میبوسم، من نوکر، به چه درد من میخوره این حرفا؟ برو دست پدرتو ببوس، برو دست مادرتو ببوس، برو احترام بذار به همسرت، برو احترام بذار به شوهرت. این کارا چیه؟ اصل قصه رو درست کن. بیرون همه ما خوش اخلاقیم، همه حسرت میخورن ای کاش یا رفیق ما باشن یا تو تیم ما باشن، اما تو خونه زن و بچه از دست ما فراریم، زن و بچه از دست ما فراریم، بستگان از دست ما فراریم، میشه منافق، میشه دو چهره، حوصله نداری برای رفیقت هم نباید داشته باشی، اعصاب نداری برای رفیقت هم نباید داشته باشی، چجور پاتو از در خونه میذاری بیرون همه قصات یادت میره. رفتار باید اصلاح بشه. حالا بر این خصوص اگه فرصت شد بیشتر صحبت میکنیم بعدن. ویژگی اولش حضرت فرمود خوش اخلاق بود، ویژگی دوم حضرت فرمود سهل الحجاب بود، پادشاه بود، مسئول دفتر هم داشت، اما هر کس میخواست فرعون رو ببینه میتونست ببینه، میتونست ببینتش، از هر طبقه ای از جامعه بود. نه مثل جامعه ما طرف دو روزه میشه بخشدار درغوزآباد سفلا، فوری خطش رو عوض میکنه هیچ که بهش زنگ نزنه، بعدم وقتی زنگ میزنی همش جلسه است، آقا با آقای فلانی کار داریم، جلسه هستن، ایشون نمیتونن، یه ساعت دیگه زنگ میزنن کجا جلسه هستن، نمیتونن صحبت کنن، من نمیدونم اینا کی کار میکنن، اینا که همش جلسه هستن. آقا ما داریم مشغول مصوبه تو رو، خب باشه این مصوبات که خیلی میخواد اجرایی بشه، کی قراره اجرا بشه؟ اینا که همش جلسه هستن که نصفش هم بخور بخوره دیگه، درو که وا میکنی سفره پهن مشغول خوراکن، اسمش هم شده جلسه. فرعون سهل الحجاب بود، فرعون سهل الحجاب بود، هر کس میخواست میتونست ببینتش. ویژگی سوم امیرالمومنین علیه السلام فرمود فرعون هر وقت میخواست غذا بخوره سر سفرش مقید بود ایتام و فقرا هم باش هم غذا بشن، مقید بود. حاضری اگر رفتگر محلتون که حالا اسم امروزی شده آقای پاکیزه، اسمو درست میکنیم، رسمو درست نمیکنیم، میگیم نگیم سفور، نگیم مامور نمیدونم شهرداری، قدیم که میگفتن عمو آشغالی، نگیم عمو آشغالی، اینا رو نگیم، بگیم آقای پاکیزه. اگه پاکیزه است انا از این در بیاد تو فوری دوتا غذا بهش نمیدی، بگی آقا خیلی خوش آمدین، بفرمایید، زحمت کشیدین، یا قشنگ ورم داری میری کنار خودت میشونیش. پس معلومه آقای پاکیزه رو زبونمونه، آقای پاکیزه نیست. حاضریست رفتگر محلتون بیاد تو خونتون رو فرشت بشینه؟ مگر نرفتن به اون مرد خدا هر وقت گرفتار بودن میگفتن آقا ما گرفتاریم زندگیمون قفل کرده، میگفت برو تو خیابون بگرد 40 تا از این بدبخت بیچاره ها، کارتون خوابا، گداها، اینا رو وردار بیار تو خونت، یه غذا درست کن، یه آبگوش درست کن، سفره بنداز رو فرش خونت، حسابی از اینا پذیرایی کن، بهشون احترام کن، تمام قد خم شو، فکر کن من طلبه رو منبر نشستم چجور با من رفتار میکنی، همون جوری باش احترام کن. بعد که غذا خوردن بگو آقا سیر شدید، از پذیرایی من راضی بودید؟ میگن آره آقا راضی بودیم. بگو حالا دستشونو بلند کنن دعا کنن، همونجا قفل زندگیت باز میشه. حاضریم از این کارا بکنیم؟ فرعون با اون فرعونگریش این کارا رو میکرد، فرعون با اون فرعونگریش این کارها رو میکرد. حالا ما که الحمدلله اوضاعمون خوبه، غذای از هیئت وقتی اضافه داشته باشیم درش وا میکنیم، اگه عدس پلو باشه میگیم بدیم به این مامور شهرداری، بنده خدا داره زحمت میکشه. مگه غیر از اینه؟ فقط تو خیابون میگرده دنبال مامور شهرداری وقتی غذاش چرب نیست. اگه حاضر شدی از شکمت بزنی هنر کردی، اگه حاضر شدی بزنی هنر کردی. حالا الغرض اینا بحثش مفصله، نمیخوام واردش بشم. رحمت عام خدا شامل همین فرعون شد، خدا به 400 سال مهلت داد. خب خودش نخواست آدم بشه، این که بعضی وقتا طرف میشینه رو منبر پیغمبر یا تو فضای مجازی میبینی، خود من و شما هم میشیم مبلغ این تفکر که آقا خدا فقط و فقط به کفار یه نگاهی میکنه، میبخشتشون، هیچ کاری باشون نداره. اینجوری نیست، خدا رحمت رو عرضه میکنه. خب اون کافر وقتی نپذیرفت، اگر بنا بشه خدا مثل مرحوم آیت الله بهجت باش رفتار کنه، که خود مرحوم آیت الله بهجت زیر سوال میره، عدالت خدا زیر سوال میره. طرف میگه نه آقا خدا همینجوری که با همه رفتار میکنه با اینام رفتار. نه، اینجوری نیست. خب این فرعون 400 سال رحمت عام خدا شاملش شد، نفهمید، نپذیرفت. حالا خدا باید باش چجوری رفتار کنه؟ سرکشی کرد، در افتاد با خدا. خب طبیعیه باید خدا حقشو بذاره کف دستش. بعضی میگن نه، تحت این شرایطی خدا با اینا رفتار نمیکنه. فضای مجازی را متاسفانه قرق کردیم ما از این حرفا. حرف حرف صوفیه است، حرف حرف دشمنان اهل بیته. کی گفته خدا کاری با اونا نداره؟ کدوم عقل سلیم این حرفا رو میپذیره؟ کی اینو باور میکنه که بزرگان ما، رهبران دینی ما اومدن شسته رفته زندگی کردن، گرسنگی کشیدن به نام روزه، تشنگی کشیدن در بحث سید الشهدا، مراقب چشمشون بودن، مراقب شهوتشون بودن، مراقب شکمشون بودن. این آدم خدا راحت ازش بگذره، اون وقت خدا از یکی مثل شمر هم بگذره؟ این با کجای قانون خدا جور در میاد؟ اسم این ما چی میخواییم بذاریم؟ الان ابوبکر بغدادی ملعون رهبر این فرقه زاله داعش رو بذارن جلو شما، میاد دایه مهربان تر از مادر میشی؟ میگی نه این آدم خطا کاریه، حالا یه اشتباهی کرده، حاج آقا بگذریم ازش، بیا مهربانی خدا رو تجربه کنیم، بیایم برای کفار دعا کنیم. ما تا حالا برای کفار دعا نکردیم، بیایم دعا کنیم. اینم که خدا هدایتش میکنه، ولش کنیم بره، رأفت جامعه اسلامی شامل حالش بشه. همه حرفایی که میزنن تو جامعه ما، خب ولش کنی چیکار میکنه؟ میره کشور دیگر رو نابود میکنه، میره هزاران نفر دیگر رو میکشه. حقشو باید بذاری کف دستش. لذا قرآن کریم میفهمد اگر شما یه نفر قاتل بود، اولا اینه ببخشیش، نمیبخشیش لکن فی القصاص حیات، زندگی جامعه شما در گروه این قاتل رو بکشی، نکشی میره یکی دیگر رو میکشه. یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام قد بعضی از ما متوجه نبود که آقا اگر کسی قتل کرده مثل ابن ملجم نکشتش، بگه خب ولش کنیم این بنده خدا بره از رأفت اسلامی استفاده کنیم. پس چرا حضرت زدش؟ بعضی از ماها به جهت اینکه تو بحثای دینی سواد خیلی پایینی داریم متوجه نمیشیم، بدون تعارف به محض اینکه کوچکترین شبهه میاد تکون میخوریم، زیر و رو میشیم، تمام مبانی اعتقادیمون میره زیر سوال. ظاهر حرفم همیشه حرف قشنگیه، شبهه در تعریفش عرب گفته مایش به الحق، شبهه یعنی چیزی که شبیه حقه. اهل فن نمیخواد که تشخیص بده آقا این شبهه است، شبهه است، مثل این شبهه‌ای که باز تو فضای مجازی کردن. یک عمر آقا دروغ به ما گفتن، گفتن اسلام با ثروت خدیجه و شمشیر علی ابن ابی طالب روش کرده. این چه دروغیه، این چه مزخرفاتیه؟ مگه شمشیر علی ابن ابی طالب آدم کش بود؟ خب ظاهرش رو نگاه میکنیم، این چه شبهه جالبی. مثل اینایی که اون زمان دو خرداد همه شمایلای منسوب به حضرت با شمشیر بود، اینا اومدن یه شمایل کشیدن با گل، دست گل، گفتن ما شمشیر رو باید حذف کنیم. خب حضرت با دست گل تو جنگ احد از پیغمبر دفاع میکرد؟ دست گل میدادیم دستش خوب بود تو جنگ احد دفاع میکرد؟ یه شمشیر دستش بود، 99 زخم به بدنش خورد. شمشیر دستش بود دور پیغمبر میچرخید، دندون پیغمبر شکست، با دست گل ازش دفاع میکرد؟ خب چرا ما دروغ تحویل این مردم میدیم؟ به دو دلیل، یک طرف خودش خوشش میاد که بره بالا، دو مردم ما سوادشون پایینه، بدون تعارف. طرف میاد میگه آقا چرا ما شمشیر علی، مگه علی آدم کش بود؟ خب آدم حسابی، مگه نعوذ بالله امیرالمومنین علیه السلام مظلوم ها رو به شهادت رسون یا کشت؟ هر چی کشت قاتل بودن، جانی بودن، کسانی بودن که اومدن حضرت رو بکشن، آقا جلوشون وایساد. ما میگفتیم نه حضرت خوب مهربان باشه، شمشیر غلاف کنه وایسه یه گوشه بگه خب آقای خوارج بیاد منو بکشید. این خوبه اینجوری؟ اینها حرفهایی است تو قالب حق گفته میشه تو ظاهر حق، ولی باطن خرابیه، فساده. رحمت عام خدا غیر از رحمت خاص خداست. بله تو رحمت عام خدا کفار هم مشمولش هستن. شما نگاه کنید تو رحمت عام خدا سامری هم مشمولشه. من این بحث رحمت عام خوب جا بندازم که این دو شب آینده بقیه بحث نشانهای رحمت خاص رو بگیم. شما ببینید سامری، کاری که سامری کرد مگه کم کاری بود؟ اولا سامری کی بود؟ از پیش قراولای سپاه حضرت موسی بود. یک آدم به تعبیر جامعه امروز ما یک جزء خواص بود، جزء خواص جامعه بود. این سامری وقتی سپاه حضرت موسی فرار میکردن دنبالش فرعون میومد، زدن به رود نیل، مرحوم علامه مجلسی تو حیات القلوب مینویسد که سامری دید یه نفر سوار بر یه اسب شده تو رود نیل داره میره، این اسبش پاشو هر جا میکوبه اونجا میلرزه و سبز میشه، یعنی حیات پیدا میکنه. با خودش گفت حتما یه موجود ویژه‌ایه، یه فرستاده خداست. یه کیسه همراهش بود، سری از اون خاک کف پای اون اسب ریخت اون کیسه. یک خاک خاص بود که تو روایت هم اومده جبرئیل بود جلو حرکت میکرد، اینها دنبالش میرفتن. قرآن هم میگه تو سوره اعراف حضرت موسی وقتی بهش گفت چی شد تو این کار کردی، تو از کجا به این چیزا رسیدی، گفت قبضتم من اثر رسول، من یه خورده از کف پای فرستاده خدا رو برداشتم. خب این سامری چیکار کرد؟ همه شما میدونید حضرت موسی دعوت شد به کوه طور، 30 شب دعوت شد که بهش تورات رو بدن، احکام قوم بنی اسرائیل رو بدن. وقتی 30 شب تمام شد خدا بهش گفت باید 10 روز دیگه بمونی، 10 روز باید بمونی، بشه 40 لیله. منتها حواست باشه آقای موسی، قوم تو دچار فتنه شدن، برگردی اول گرفتاریته. حضرت موسی برگشتید کار تمام شده. چرا؟ چون 30 روز که تموم شد صبر آدمیزاد کمه دیگه، حوصله نمیکنه، دنبال فرار اینه که هر جوری شده از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنه. شیطان به شکل یک آدم ظاهر الصلاحی، به شکل یک آدم متدینی اومد جلو. ببینید حرف باطل غالب حق. گفت آی مردم، شما مگه نمیخواید هدایت پیدا کنید؟ آیا دوست دارید ارتباطتون با خدا باقی بمونه؟ گفتن بله که دوست داریم. گفت خب موسی که نیست، بیاد من یه کاری بکنم ارتباط شما با خدا حفظ بشه، ارتباط شما با خدا حفظ بشه. گفتن خب باشه، حرفی نیست، چی کار کنیم؟ گفت برید طلا و جواهراتی که دارید بیارید. همه رفتن طلا و جواهر آوردن که تو روایات داره اون طلا و جواهر رو بنی اسرائیل دزدیده بودن از قصرهای فرعونیان. دزدی در هر صورت درست نیست، در هر صورت درست نیست، اینا دزدیده بودن، خورد خرج این کار شد. طلا و جواهرات رو گرفت، یک گوساله درست کرد، رفت سراغ سامری، گفت اون خاک ویژه تو بیار. خاک آورد تو بدن این گوساله ریخ. وقتی خاک رو تو بدن این گوساله ریخ، این گوساله مثل تکنولوژی های نانوی امروزی ما، فناوری های نوین، شد یک گوساله واقعی. صدا داد و پشم بر بدنش روییده شد. روایات میگه 70,000 نفر بر این گوساله سجده کردن، 70,000 نفر. مردم رسمن بت پرست شدن، رسمن بت پرست شدن. خب حضرت موسی وقتی آمد اولین کاری که کرد این اثر رو از بین برد. چی باعث شد اینا بت پرست بشن؟ اونو از بین برد. دومین کاری که کرد اومد سامری رو بکشه، باعث گمراهی شده بود، خب باید کشته میشد. خطاب رسید آقای موسی رحمت عام ما شامل حال اینه، ما یه بلای دیگه سرش میاد، نکشش. گفت از چی کارش میگه؟ گفت هر کس دستش به بدن سامری برسه مریض میشه، باید مردم ازش دوری کنن، به تعبیر روایات لامساس بشه، هیچ مسش نکنی. که مرحوم علامه مجلسی تو حیات القلوب مینویسه، دوره صفویه 300-400 سال پیش، مینویسه الان در شام و مصر افرادی هستن از نسل سامری که مشاهده شدن که اینها بهشون میگن لامساس، هر که به اینا دست میده ارتباط برقرار میکنه مریض میشن، مریضی خاص خودشون دارن. خطاب رسید نباید بکشیش، این رحمت عام خدا. چرا نباید بکشم؟ یه خصلت خوب داره سامری که به خاطر این خصلت خوبش ما نمیکشیمش، یه بلای دیگه سرش میاریم. چه خصلت خوبی داره؟ فرمود سخاوتمنده، چون سخاوتمنده ما نمیکشیمش. این رحمت عامه. چرا؟ چون خدا نکشتش ولی یه بلای دیگه سرش بود. اینجور نیست یه نفر که کافر باشه، معاند باشه، محارب باشه، هر جور دلش میخواد رفتار بکنه. این که دیگه آدم خطاکار نیست. بگی حالا یه خطای مرتکب شده ولش کن به حال خودش. این خطاکار نیست ما تغافل کنیم. اگر کسی بیاد تمامیت ارضی کشور رو تو خطر بندازه، مذهبی کشور رو تو خطر بندازه، با دستگاه تشیع در بیفته، شما چیکارش میکنی؟ میگی ولش کن، رحمت خدا، مهربانی خدا، ما آدمای مهربونی هستیم. این نیست. هر چیزی تو سیستم خدا سر جای خودشه. شما میخوای بدونی آقا رحمت خداش در وادی خاص شامل حالت شده یا نه؟ نشانه داره تو روایات. تو وادی عامش بله، خدا به همه نظر داره. مثل همون حتی به حیوانات نظر رحمت داره دیگه. حتی به کرم های صلوات نعت کن. این صلواتتون هم در حدی نبود که خوش آمد بگید به ظاهر حضرت رقیه و حضرت زینب. تو بحث رحمت عام خداوند حتی حیوانات هم مشمول این رحمت هن. چی شد حاج آقا رحیم ارباب شد حاج آقا رحیم ارباب؟ اون که یه جوان لات لاوبالی بود نعوذ بالله. چی شد که یهو شد حاج آقا رحیم ارباب از علمای بزرگ ما؟ به خاطر اینکه یک چشمه و یک جلوه از رحمت عام خدا رو درباره حیوانات دید. یه روز رفته بودن اطراف اصفهان تفریح، کباب و بریز و به پاش. وقتی خواستن بساط جمع کنن بیان سمت خونشون، این منقلی که با سنگ درست کرده بودن وقتی به هم ریختن دیدن یه سنگ بعد از اینکه ساعت‌ها تو آتیش بوده سرده. یکی گفت رحیم این سرده، بقیه گفتن با بیا بریم. گفت نه ببینیم چرا سرده، مگه میشه سنگ تو آتیش باشه یخ باشه؟ حتما یه خبریه دیگه. زدن سنگو شکوندن. آدم خوب حواسش جمع باشه آقا چرا این بلاها سر ما میاد؟ 30 ساله داری از در خونت میای بیرون ولی چرا پات گیر کرد خورد زمین؟ یه آب خوردن هر بچه‌ای بلده، چرا آب خوردی تو گلوت شکست؟ آدم خوبه به این چیزا فکر کنه. حاج آقا رحیم ارباب گفت سنگو شکوندن، دیدن در دل این سنگ یه کرم داره زندگی میکنه. خدا به خاطر اینکه این کرم تو این آتش نسوزه سنگو یخ نگه داشته. گر نگهدار من آن است که من میدانم. خب حاج آقا رحیم ارباب یه عبرت گرفت، شد حاج آقا رحیم ارباب. از رحیم همه کاره شد حاج آقا رحیم. این رحمت عامه، اما رحمت خاص خدا نشانه داره. انشاءالله نشانه هاشو فردا و پس فردا اگر زنده بودیم و توفیق داشتیم محضر شما عرض ادب کنیم عرض خواهیم کرد انشاءالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب شهادت 3 ساله سید الشهدا است. خوش به حال کسانی که الان اونجا ظاهر حضرت رقیه. ما توفیق داشتیم در محضر حاج آقا مشرف بودیم، اونجا نایب الزیاره همه بودیم. اونجا فکر میکردم که خدایا این چه سعادتیه واقعا، همه الان آرزو دارن دمشق بشن، همه دوست داشتن اونجا شلوغ بشه. تلویزیون دیشب و امروز پخش کرد، خیلی ها دلاشون رفت که ای کاش ما اونجا بودیم شلوغ میکردیم، دور این خانم 3 ساله رو میگرفتیم، گریه میکردیم، عزاداری میکردیم. خب البته شلوغی هم داریم تا شلوغی، شما برید این خانم خیلی خوشحال میشه، میگه یه مش محرم اومدن، چشمها پاکه، اگه داد میزنن تو مصیبت ما داد میزنن. چون اینها یه شلوغی خیلی سنگین رو تو شهر شام تجربه کرده بودن، خیلی بهشون سخت گذشته بود تو شهر شام. چون امام سجاد فرمود به نعمان که نعمان تو شام رسما اعلام کردن اینا حرمتی ندارن تو دین اسلام، هر بلایی میخواد سرشون بیاری، لذا هر بلایی تونستن سر ما آوردن. تا جایی که اونها رو بردن تو محله هایی که یهودی ها و مسیحی ها سکونت داشتن، گفتن کیا با علی ابن ابی طالب دشمنی دارید؟ اینا اولاد علی ابن ابی طالبن. که امام سجاد میفهمن هر چی دستشون بود زدن، حتی خاکستر و آتش بر سر ما ریختن که این آتش تو امامه من افتاد، دستام هم بسته بود نتونستم این آتش رو از تو سرم بردارم، پوست سر من رو سوزون. خیلی رفتن شما تفاوت داره، گریه شما تفاوت داره، داد زدنهای شما تفاوت داره. میخره فاطمه بنت الحسین یا رقیه بنت الحسین، چون انقدر سر این خانم داد زدن، انقدر آزارش دادن. مگه نبود تو منزل عسقلان نیزه یهو رفت تو زمین؟ نیزه‌ای که سر مقدس سیدالشهدا بهش بود فرو رفت تو زمین. اومدن خدمت زینب کبرا که این نیزه حرکت نمی‌کنه، هر کاری می‌کنیم تکونش نمی‌ده. گفت الان جوابشو میارم. آمد محضر امام سجاد، عزیز برادر، نیزه‌ای که سر برادرم حسین بهش هست حرکت نمی‌کنه. گفت عمه جان برو کاروانو بشمر ببین چند نفرن. من بمیرم برات. شمرد با اضطراب، گفت نیستش. کجا پیداش کنیم تو این بیابان؟ فهمود ببینید پدرم داره کجا رو نگاه میکنه، مسیر چشمشو ببینید. اومدن دیدن این دختر زیر یه بوته درختی کش کرده. شما آقا وقتی یه دختر بچه گم میشه چیکار میکنی؟ وقتی پیداش میکنی غیر از اینه بغلش میکنی؟ غیر از اینه نه، چون فقط داره هق هق میکنه، گریه میکنه، وحشت کرده، خدای من کجا برم؟ اما دو نفر بالا سرش میچرخیدن، یکی زجر بود، یکی شمر بود.